یگانه راه همین است. ولی اگر به این پسر می گفتند که این است آن چیزی که می خواهد، همه ی خونش سرکشی می نمود، فریاد می زد نه. و راست هم می گفت. درست مانند جویی که به سوی رود می شتابد، به سوی رود نیست که جوی بار می رود. او به سوی دریا می رود و یک چنین انتقال خون پیوستن به شاخه رود برایش لازم است تا پیشتر در میان ریگ‌ها نمیرد. دهان مالک می‌خواهد خون آسیا را بنوشد و ناگهان این دهان با آن لب‌های خشک به دیوار چسبیده زمزمه کرد: آسیا. تیزترین گوش امکان نداشت که آن را بشنود. چند دقیقه گذشت. مالک بلندتر تکرار کرد: آسیا. خاموشی مرگ. کینه در مارک زبانه کشید. کینه آنقدر که نفسش می گرفت. بر بستر خود افتاد. دست ها برگردن در تلاش آن که آن گره نادیدنی را که خفش می کرد برکند. سپس هوا باز آمد. سر ریز کرد. مارک حتی پیش از آن که بشنود دیده بود. در باز شد. زن به درون آمد. از هنگامی که آسیا به اتاق خود رفته بود، آنجا در تاریکی گنگ و بی حرکت بر تخت خود کز کرده بود. او همه چیز را شنیده بود. از آن نخستین ضربه بر دیوار که خشم را در او شعله ور ساخته بود، تا نخستین وزش نامحسوس گفتار که از خوشی او را از حال برده بود. آسیا به نوبت و در جهش‌های گاهگیر تقریباً در یک زمان آتش بود و یخ بود. فواره خون سوزان بود که بر می جهد و یک ضربه پیستون بازش می گرداند و کامل ترین بیهسی بود. تصمیم داشت که تکان نخورد. آخر برای چه؟ مگر برایش چه مایه داشت که اگر دلش می خواست این مرد را بگیرد؟ مردهای دیگری را او گرفته بود، ولی این یکی نه. آسیا خود گرفته شده بود و دیگر نمی خواست چنان باشد. دیگر نمی خواست باز خود را پایبند پندار کند، و چون این بار به راستی دوست می داشت، چیزی که آسیا از دانستن آن سر باز می زد، تنها نگران خود نبود، نگران او بود و آن بدی که در حقش خواهد کرد، زیرا آسیا می دانست. این را رضایت می داد که بداند که خود موجودی بی آزار نیست. مردی که او را بگیرد همراه تن او روحش را نیز می گرفت، روح شکنجه دیده، روح در هم کوفته، روح گرسنه با پاهای مانده، سوزان که آماده است تا نفس واپسین راه برود. آری، مردی که او را بگیرد، گذشته را می گرفت، آینده را می گرفت و این بار بسگرانی برای کمر جوان آن پسر تبدار بود که آسیا در تاریکی شب در تصور می آورد و او را در آغوش می فشرد. آسیا بر تیره نرم پشت او دست می کشید. آن را در زیر دست خود حس می کرد که تا سرحد در هم شکستن کمانی گشت است و آسیا کنارش می زد، اما دستش باز می آید، نمی تواند از آن کناره بگیرد. از بس که نمی گوید و پسر را کنار می زند و در همون حال طلبش می کند، دست ها و بازوها و زانوان آسیا او را از جا بر می کنند. خود را پابرهنه در آستانه اتاق دیگر میابد، اما براشفته مقاومت کنان در برابر فشاری که بر او وارد میکنند، کینه توز با کسی که به دو کینه میورزد، آماده آن که با صدایی بدخواهانه فریاد بزند: چه میخواهید از جان من؟ آسیا به سوی پسر دوید و با او در افتاد. اکنون گره پیکرهای وارهیدهشان باز میشد، اما جانهاشان همچنان به هم گره خورده بود. چسبیده به یکدیگر، در وجودشان حس می کردند که خون یگانهی در ایشان می تپد و گرمای آرمیده آن، موج زرین آن، در اندامهاشان پخش می شود. و مارک مست از غنیمت خیش، در حالی که می خندید و در آغوشش می فشرد می گفت: گرفتمت، گرفتمت، تو مال منی. و آسیا بی سخن می اندیشید: من مال تو نیستم، مال خودم یا کسی دیگر نیستم. و باز مارک را میان بازوان خود فشرد. آن تیره نازک پشت، آن کمر لطیف، به نظرش آمد که خواهد توانست بشکنش و لبریز از مهربانی گشت، با نیروی سرکش خم شد و آن پشت و کمر را غرق بوسه کرد. همبستر جوان آه می‌کشید و انگشتان دراز لرزان خود را بر چهره سوزان آسیا که لب‌های آزمندش انگشت‌های او را می‌بلعید می‌مالید و مارک در سپاسگزاری سرگشته خود می‌گفت، مانند پرنده چهچه می‌زد، با کلماتی بی‌پیرایه و از هم گسیخته راز می‌گفت، آنچه در دل داشت بیرون می‌ریخت. به ساده دلی تنهایی خود را، نهفته ترین بخش هستی خود و سرنوشت خود را فاش می ساخت و به دست این زن ناشناس می سپرد که با چهره‌ای فرو رفته در شیار کمر پسر به او گوش می داد. آسیا منقلب گشته با تلخ‌کامی و طنز به او گوش می داد. مارک خود را تسلیم می کرد، به گمان آن که دیگر این زن را می شناسد، اما هیچ چیز از او نمی دانست، نه چیزی از زندگیش، نه چیزی از زخم‌ها و اثرهای نازدودنی که گذشته بر آن بر جا گذاشته بود، نه چیزی از رسوب روح در ته لجن، نه چیزی از تحتوهای او. با این همه اگر مارک می‌توانست اندیشه‌اش را بشنود، به او پاسخ می‌داد: تحتوی تو را من بهتر از تو می‌شناسم، گرچه من حساب روزها و شب‌هایی را که بر رویت گذشته است نمی‌توانم داشت، ولی به تحتوی تو رسیدم. چه کسی میتواند بگوید که حق با کدام یک از ایشان بود؟ مهمیز عشق تا فراسوی وجدان میرود، ولی درست همون است که عشق کور است، لمس میکند، میگیرد، اما نمیتواند بگوید چه چیزی را گرفته است. هیچ چیز نمیبیند. با این همه چیزی به دست دارد. هنگامی که شیشه های زرد رنگ اتاق با فروغی زردتر از همیشه روشن شدند، باران میبارید، آسیا روی همبستر جوان خود که بامدادان سرانجام به خواب رفته بود خم شد. او خود چشم بر هم ننهاده بود. گونه های خسته، دهان کامروا و پیکر انعطاف پذیر وارفته جوان را نگاه کرد. ساقهاشان در هم رفته بود و آسیا نمی توانست خود را رها سازد. اندیشید: کو آنچه از من است؟ کو آنچه از اوست؟ دیگر در هم آمیخته شده ایم. و از خستگی و لذت میل داشت که بار دیگر در بستر بیفتد، ولی بر خود فشار آورد، با خود می گفت: نه، نباید. او را چه کار به من؟ من هم؟ مرا چه کار به او؟ بگذار هر کدام من آنچه از آن اوست پس بگیرد. آسیا خود را از مارک برکشید. دشوار بود. مارک چشمها را باز کرد. از این نگاه آسیا تقریبا بی خود شد. بر خود سخت گرفت. پلک‌های مارک را زیر دهان خود بست، به او گفت: تو بخواب، من باید یک دقیقه بیرون بروم، ولی از تو جدا نمی‌شوم، تو را با خودم می‌برم، خودم را پیش تو می‌گذارم. مارک باز به خواب فرو رفت. بیش از آن از توش و توان افتاده بود که بتواند پاسخ گوید. آسیا به در رفت، راست می‌گفت. در ته قلب خود تکه‌ای از او را همچون نگینی نشانده با خود می‌برد. دیگر برای در رفتن پر دیر بود. رفت و به در اتاق آنت کوفت. به او گفت: من از یک اتاق خالی با شما حرف زده ام. می برم اتان نشانتان بدهم. با هم بیرون برویم. آنت که دیگر رخت پوشیده بود و اساس خود را در جامدان می چید، گفتی که آماده سفر است. به سوی آسیا رو برگرداند. یک نگاه برایش بس بود تا وزش تند بادهای گرم و نه آن باد یخبندان دیروز عصر را در سینه زن بشنود. طوفان همچنان ادامه داشت، ولی جهت تند باد برگشته بود. گفت: برویم. و آسیا در سینه آن زن دیگر صدای طوفان درد را نشنید. نگاه سوزانش تلگرام باز شده ای را در روی میز خواند: تیمون مرد. کلمات هنوز درست خوانده نشده محو گشتند. چه اهمیتی برایش داشت؟ بیرون رفتند، به راه افتادند و در آغاز چند جمله کوتاه بیفایده درباره بارانی که میبارید با هم گفتند. سپس هنگامی که در فاصله دو دروازه روبه کوچه آب دولپه و کوچه واون از باغ لوکزامبورگ میگذشتند، خاموش ماندند. چمنهای سبز زیر باران ریزی افتاده بود. به ناگاه آسیا ایستاد، یک صندلی گرفت و به آنت گفت: بنشینید، میخواهم با شما حرف بزنم. باران ریز و پیگیر و نافذی میبارید. هیچ راهگذری نبود. آن دو در پای پیکره سنگی زن توپان و ماده بزش بودند. آنت چونه چرا نکرد، روی صندلی که آب بران روان بود نشست. آسیا کنار او. آنت یک بارانی پوشیده داشت. آسیا یک شال ساده سرخ رنگ، سخت کار کرده و او حتی در پیان نبود که شانه های خود را با آن بپوشاند. پیراهن پشم و پنبه خاکستری رنگش با یقه باز آب را به خود می کشید. آنت خم شد تا چتر خود را با او سهم کند. آسیا گفت: به من کاری نداشته باشید. بارانهای دیگری من دیدم و همچنین این پیراهن. با این همه آنت او را همچنان در پناه چتر خود می گرفت و به تدریج که آسیا سخن می گفت، آن دو زن آرنج به آرنج یکدیگر، در حالی که هر دو به یک اندازه شیفته داستان بودند، خود را به هم می فشردند، چندان که سرانجام سرهاشان به هم ساییده می شد. آسیا بی مقدمه به ناگاه آغاز سخن کرده بود: 5 سال است که همه جویبارهای اروپا مرا به سر می قلطانند. دیگر از یک دوش اضافی نمی ترسم. من با آن مزه لجن، مزه دودهی که در بارانهای شماست آشنا هستم. آب شهرهای بزرگ نمی شوید، چرکین می کند. ولی من دیگر در پی دفاع از قاقم سفیدم نیستم. دیگر حتی یک تکش نیست که در خاک کشانده نشده باشد. بوی همه گله ها را به خودش گرفته است. می شنوید؟ آسیا شال خود را زیر بینی آنت گرفت. این شال در گلولای چرب اوکراین و در بازارهای نفرت انگیزش غلطیده است و بعد هم آمده است تا گرد و خاک بی تفاوتی وحشتناک شما را به خود بگیرد. آنت زمزمه کرد: بی تفاوتی من؟ باخت در زمینتان. آنت گفت: من که جز خودم چیزی ندارم. آسیا گفت: این هم از بخت بلندتان است. این بیش از آن چیزی است که من هرگز نداشتم. گوش کنید، باید حرف بزنم. اگر آنچه میگویم دلتان را به هم میزند یا حوصله‌تان را سر میبرد، میروید پی کارتان. من شما را نگه نمیدارم، هیچ کس را نگه نمیدارم، ولی آزمایشی بکنید. آنت خاموش شد و زن جوان را با آن پیشانی برجستش از نیمرخ زیر نظر گرفت. آسیا سر زیر باران راست گرفته، گره بر ابرو افکنده، نگاه سختش به پیش رو دوخته، هیچ چیز را در پیش روی خود نمی دید. نگاهش همه به درون بود و اینک باز در زندان خاطرات خود پایین می رفت. گفت: شما بیش از دو برابر من سن دارید، ولی از ما دوتا آن که پیرتر است منم. در زندگی همه چیز را از سر گذراندم. آنت به نرمی گفت: من مادرم. آسیا با صدایی گرفته گفت: من مادر بودم. آنت یکه خورد، با احتیاط زمزمه کرد: بچه تان را دیگر ندارید؟ در آغوش خودم او را کشتند. آنت فریادی را در گلو خفه کرد. آسیا به گوشه ای از شال که لکه‌ای بر آن بود خیره مانده بود. بیایید نگاه کنید. قصاب ها مثل بره به خونش کشیدند. آنت که واژه‌ای نمی‌یافت تا بر زبان آورد، با حرکتی غریزی دست خود را بر شانه آسیا گذاشت. دخترک بی‌نوای من. آسیا شانه اش را کنار کشید و به خشکی گفت: ول کنید. جای آن که دل بر هم بسوزانیم نیست. آنچه آنها کردند من هم شاید که می کردم. آنت فریاد زد: نه. آسیا سخن از سر گرفت: خواسته بودم بکنم. بعد از آن قسم خورده بودم که هر بچه ای از آنها که به دستم بیفتد بکشمش، ولی نتوانستم. وقتی هم که دیدم یک مرد برای گرفتن انتقام من، چیزی نمانده بود که خود او را بکشم. آسیا دهانش را بست. تا چند ثانیه جز هم همه باران ریزی که می بارید و چکه چکه فرو می افتاد چیزی شنیده نمی شد. آنت دست خود را روی زانوی آسیا گذاشت. بگویید. برای چه در حرف من دویدید؟ آسیا سخن از سر گرفت. من برای همچو روزگاری زاییده نشده بودم. ناچار شدم با آن بسازم. ساعت موعود فرا رسیده بود. آنها به من تجاوز کردند و من تنها نیستم. آنجا هزاران دختر بودیم که آمدند و ما را در بستر دوشیزگی مان گرفتند و خون مان را ریختند. نوبت دخترهای باختر زمینتان هم خواهد رسید. همه خون قلب ما، پندارهای ما ریخته شد. بسیاری مردند. من زنده ماندم. برای چه؟ نمی دانم. شما یا می دانید؟ در آن زمان که من در گیرودار مرگ بودم، چه کسی می توانست به من بگوید که باز امروز زنده خواهم بود؟ من روحم را به صورتش توف می کردم، فریاد می زدم، نه. و من زنده ماندم و زنده ام و می خواهم زنده باشم. آیا این وحشتناک نیست؟ از ما چه می خواهند؟ چه کسی ما را می خواهد؟ و حالا که خودمان را نمی خواهیم؟ آنت گفت سرنوشت ما، سرنوشت جانهایی که می باید راه درازی به پیمایند، من این را می دانم. سرنوشت زنهایی که حق ندارند پیش از گذشتن از این تقدیس سگانه، عشق، نومیدی و ننگ به مرگ دست یابند. بگو. آسیا از روزگار ولرم کودکی کرخ گشته خیش در آشیانه زندگی آرام خانگی سخن گفت. این شیرینی فرساینده زندگی که غالباً پیش در آمد ضربه زمخت پایان است. مهربانی، ناتوانی، تلاشی برای بشریتی نامشخص، عطر زنبق مردابها، بخارات شیرین عشقی خالصانه که هزینه‌ای هم در بر ندارد و آن لاابالیگری شهوانی که خود را در خاموشی نوازش می‌دهد و در این میان کرم اندیشه میوه رسیده را بر شاخه درخت می‌خورد تا بیفتد. برای بدکنش بودن نیرو در کس نیست. تنها هم اندیشه بی‌رحمی شما را در تشنج می‌افکند. همه در فضای سنگین و نرم و گرم و تهوع انگیز سیب‌های زیبایی که در زیر زمین خانه می‌پوسند جا خوش کردند. برخی خود را پیرو تولستوی می‌گفتند و با زبانی همه چیز آزموده، اسکریابین و رقص پر انعطاف نیژینسکی نرماده را می‌چشیدند. توضیح حاشیه. تولستوی، نویسنده بزرگ روس، به سال 1828 الی 1910. اسکریابین، نوازنده پیانو و آهنگساز روس، به سال 1872 الی 1915. ادامه متن. ولی خشونت‌های مژده‌بخش استراوینسکی را نیز همچون چاشنی می‌پذیرفتند. توضیح حاشیه. استراوینسکی، آهنگساز روس، به سال 1882 الی 1968. ادامه متن. بیشک جنگ فرا رسیده بود. جنگ آنورها بود و آنورها چه دور بود. پنداری دکوری که در ته صحنه کار گذاشتند. جنگ نیز یک چاشنی بود و دختر بچه 15 ساله نگران نیش زدن گلهای سینه‌اش بود و در بوته‌زار خود به آواز پرنده عشق که تازه خودی می‌آزمود گوش می‌داد. نمایش خودخواهانه شبانی ادامه داشت. در ده که خانواده‌اش به دانجا روی آورده بودند، زندگی بر کنار از سوگ و از محرومیت بود. و در باغ بزرگ در هم ریخته پر از تمشک و ترشک و گیاهان هرز، آن دو کودک، برادر و خواهر، همچنان که تخم آفتابگردان می شکستند، تجربه ها و امیدهای خود را با هم در میان می گذاشتند. و چندان پیراشکی می خوردند و شعرهای بلوک و بالمونت می خواندند که دیگر دلشان به هم می خورد. توضیح حاشیه. بلوک، شاعر سمبولیست روس، به سال 1880 الی 1921. ادامه متن. آنان که سرشان به تنشان می‌ارزید با نظریه زیبا پسندی که کمی هم چاشنی صوفیگری داشت ور می‌رفتند و در همان حال با یک نارودنیکیسم زبانی سر و کار داشتند که آمیزه‌ای بود از دلسوزی مبهم و ایمان سست شاعرانه درباره مردم بینوای نادان و ناتراشیده، سرشار از خردی مبهم که نیکدلی همچون رگه آبی زیر پوسته زمین در ایشان خفته است. توضیح حاشیه. نارودنیکیسم، توده‌گرایی، جنبش بزرگ روشنفکری انقلابی که می توان آن را مرحله مقدماتی انقلاب روسیه شمرد. ادامه متن. ایدئالیسم کتابی که پدرش بدان ایمان داشت، اعتماد آن همه به طبیعت مهربان بود، به پیشرفت انسانی که بی وقفه به راه خود می رود، به خردمندی حادثات، اگرچه جنگ و شکست باشد تا بی کوشش و رنج بسیار عصر طلایی را تحقق بخشد. روسیه مقدس، پرچمدار عقل آزاد اندیش و روشنایی های قلب بورژوا، کارالنکو، آن نابغه نیک دل، رئیسی که برای جمهوری آرمانی آینده در تصور می آوردند. توضیح حاشیه: کارالنکو، نویسنده روس به سال 1853 الی 1921. ادامه متن. حتی در آستانه هجوم بزرگ اکتبر در پتروگراد کس به جدی بودن خطر باور نداشت. همه چندان به نیروی خود مطمئن بودند که حتی برای دفاع از خیش اقدامات احتیاطی به جا نیاورده بودند و چون بیدار شدند خود را پیش از آنکه جنگیده باشند شکست خورده یافتند. چهره جهان عوض شده بود. از یک سر تا سر دیگر کشور تکانی در گرفت که به زمین لرزه میمانست. همه چیز فرو میریخت و وزش عظیم هوا هزاران آشیانه را تکه تکه و پراکنده میکرد. گله های پرندگان سراسیمه بی قصد و اراده چرخ میخوردند و بر زمین میافتادند. آنان خود را میان امواج ارتش ها به حال فرار یافتند و یک روزه همه پرده های زندگی، آخرین زیر جامه های آن برکنده شد. حیرت زده کشف کردند که در دل این توده که تا دیروز هنوز نیکخواه و نالان بود، چه انبوه رنجش ها و کینه ها لخته شده است و جانور را در هیئت آدمی دیدند، با آن چشمان دیوانه، آن پوزه خونچکان، آن نفس آدم کشی و آن مستی شهوتش. نوکری مورد اطمینان که با غمخواری خاکسارانه و خودمانی بچه ها را بزرگ کرده بود، یک روز همچون حیوانی تهدیدآور شده میخواست به زور از دختر جوان کام بگیرد و آنگاه نوبت فرارشان بود و در میان هواخواهان کرنسکی و آمیخته با سفیدها و در میان خودشان در اردوگاه خود او انفجار همان غریزه ها در گرفت و ناگهان آخرین سنگر دفاع دژ درونی هم به دست دشمن افتاد. همان دیوانگی ها در دختر جوان سر ریز کرد. نفس جانور بر چهره شخص می وزید و آدمی خود را شبیه آن می دید. و من همچو چیزی شدم و آنچه وحشتناکتر از هم است، بی هیچ رنجی چنین شدم یک بارگی. پس آیا باید باور کرد که من خود همان بودم و همه آن نقاب فرهنگ که بر پوست من چسبیده بود بر ما سنگینی می کرد و ناخونها من برای کندن آن بیتاب بود؟ پدرم وحشت زده نگاه هم می کرد. پیران دیگر نمی توانند پوست عوض کنند. حضور او یک آخرین باقی مانده رودربایستی را بر من تحمیل می کرد، گرچه نه چندان. وقتی که او مرد من آبستن بودم. بخت او یاری کرد و پیش از دیدن آن مرد. من همراه او آن دختری را که زمانی بودم به خاک سپردم. او را با نعش پدرم پشت سر خودم بر جاده وا گذاشتم تا بپوسد. من آن را که بودم از دست دادم، حتی نامم را، حتی احساس خودی خودم را از دست دادم. دو سالی من دیگر یک زن بینام بودم، دیوانه‌ای بودم که تاخت دیوانه‌وار گله او را با خود می برد. امروز هم در همین لحظه چشمانم پر از گرد و خاک است. چه دیدم؟ چه کردم؟ چه بر من گذشت؟ آنت که با دست زانوی آسیا را می فشرد گفت: ول کن دختر بیچاره، یادها را بیدار نکن. آسیا گفت: خودم می خواهم. من خودم را از این معاف نخواهم داشت. به شما گفتم اگر برای بینی تان پر نفس گیر باشد بروید. آسیا آنت را معاف نداشت، خود را معاف نداشت. داستان هراس انگیز مهاجرت را باز گفت، آن سقوط کور مار پیچوار همراه برخواستنها و فرو افتادنها در ته دایره. از ذکر هیچ خاری روی گردان نشد، نه از آن افسوس می‌خورد، نه شرم ساری داشت. سر برافراشته نگاهی عبوس با دقتی خشک و شتاب زده سخن می گفت و باران به جای عشق در طول بینیش روان بود. آنت حیرت زده نفس خود را فرو می خورد و قدرت خیشتندار داستان سرایی او را تحسین می کرد. بیانی برکنار از دلسوزی، محکم، فشرده، بی هیچ پشیمانی، نه در مایه روح، نه در مایه هنر که در این بامداد به آب شسته آوریل فیلم دوندگی وهم‌انگیز او را نشان می داد. آنت چنان شیفته جادوی این تصویرها بود که در پی ارزیابی خصلت اخلاقی آن بر نمی آمد و او با قلبی که می تپید این تاخت و تاز دوزخی را دنبال می کرد و دیگر نمی دانست آن نیمرخ پخچی که چشمش بدان دوخته است آیا از آن دیان سکاییست یا از آن شکار؟ و چترش که آن را گیجوار کج نگه می داشت چکه چکه برشانش آب می ریخت. یک نگهبان لوکزامبورگ از آنجا گذشت و نگاهی به آن دو زن که متوجه او نشدند افکند و پس از چند قدم باز برگشت و به حالت سنگ شدهشان چشم دوخت. سر تکان داد و رفت. اوه، دیوانه در دنیا فراوان است. مردم در پاریس عادت دارند. و اکنون آسیا داستان مهاجرت را با رسوایی ها و خاری هایش باز می گفت. از کارهای بردوار و اهانت‌بارش می گفت که آن همه جانهای هنوز سرفراز مهاجران را در هم می شکست یا به دیوانگیشان می کشند. ولی همین کارها روح او را سخت برانگیخته بود و با جهش وحشیانه غرور و تحقیر، با تنهایی رمیده‌ای که در چهار دیواری آن بست نشسته بود، با کشفی که در این دوران سهمناک برایش دست داد و در آن به اراده خیش خود را از زندگی آدمیان کنار می کشید، با تأیید پرشور من تنها و گمگشته خود، با قدرت درک ناشدنی این من ناشناخته که جهان را به مبارزه می خواند و در برابرش می ایستاد، باری با این پیکار بیرحمانه دو ساله که در آن موفق شده بود از خود دفاع کند، آن هم نه تنها در برابر دیگران بلکه در برابر توطئه چینی های خود و موج هایی که از تحتوی وجودش سر برمی آورد، این همه او را که از پادر افتاده بود از جا بلند می کرد. آسیا کمتر از آنچه آنت به حدس در می یافت درباره این نیروی باور نکردنی سخن می گفت. نیروی بی قطب نما و فاقد مرکز که به تنهایی با سماجتی دیوانوار این مرکز را می جست و نمی یافت. و باز در میان اقتضاها و زبونی‌های چرکین کار پست هر روزه و در شکنجه‌های گرسنگی که آن را بر لقمه‌ای که می‌توانست به بهای انقیاد خود به یک حزب یا یک مرد به دست آورد ترجیح می‌داد، جهت و راه خود را می‌جست و می‌جست. این غرور سخت، این الماس بی‌غش و این شور دیوانه‌وار استقلال که نجاتش داده بود، آنت آن را بیدرنگ با چشم ورزیده خود در میان آشوب این روح زنانه که بلیه‌ای طبیعی به تاراجش داده بود دریافت و او توانست رگه نیروی اخلاقی و روحیش را که آرواره های جهانی ویران گشته می پوشاند در میان رسوبات ببیند و او این همه را بهتر از خود آسیا دید، چه این یک در خارش اعترافات پرشور خیش سخت با خود در کلنجار بود و آسیا می گفت و می گفت و اون دیگری گوش می کرد و می کرد و می اندیشید از کی؟ از چه مدت؟ آیا یک ساعت بود یا بیشتر؟ در فاصله دو جمله همچون مشتی دانه های سربی بر کفه خالی یک ترازو زنگ های ساعت دبیرستان کوچکی در آن نزدیکی فرو ریخت. آسیا از سخن بازیستاد، شورش فروکش کرد، دست بر پیشانی خیس خود کشید. اکنون که از غرقاب به در آمده بود، دیگر نمی دانست که آنجا چه می کند، برای چه این همه را باز گفته است. به تندی گفت، برای چه اینجا نشسته اید، به حرفم گوش می کنید. آنت جوابی نداد که بگوید. حافظه در آسیا بیدار می شد، می گفت، سالها بود که من دیگر هرگز پا در این منجلاب نگذاشته بودم. این چه حالی بود که امروز به من دست داد؟ چه بود که کردم؟ آسیا نفس کشید، موهای خود را که از باران ور آمده بود چلاند، بی پروای آن که رشته های آب در طول پشتش روان می شود و گفت، ها، بله، شما حالا می دانید من که هستم، پسرتان را بگیرید و ببرید. آنت گفت همین است، یک اتاق برایش پیدا می کنیم. ولی همین حالا، طوری که دیگر مرا نبیند و من هم او را نبینم. مگر چه خطری هست؟ دوستش دارم. او چه دوستتان دارد؟ آسیا شانه بالا انداخت. همین که من دوست بدارم یعنی دوستم دارند. و در این صورت اگر او دوستتان دارد از دست من چه برمی آید؟ از دستتان برمی آید. شما تنها کسی هستید که می توانید بر او تأثیر بگذارید. این را من می دانم. شما را هم می شناسم. می دانم چه رشته هایی شما و او را به هم پیوند می دهد. رشته هایی نزدیک تر و صمیمانه تر از آنچه معمولا میان یک مادر و پسر هست.